مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان. امروز دوشنبه 11 مرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 22 ذی‌حجه سال 1442 هجری قمری و 2 آگوست 2021 میلادی، ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با همگوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عزوجل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، امروحان گرانقدر و صمیمی، شبتون بخیر باشد انشاءالله. با گفتارهای رادیو تاجیکی در دوشنبه شب در خدمت شما بزرگواران هستیم با بخش سیاسی پس از آن تکرار راهی به سوی نور، برنامه گلبرگ، برنامه مشاهیر، تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت، برنامه پرتوی از آفتاب و پایان بخش برنامه امشب ما در مکتب روح الله. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. دعوت میکنیم با ما همراه باشید. ساعت 20 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
افزایش 100 میلیون دلاری قرض خارجی تاجیکستان در 6 ماه نخست امسال. واکنش ایران به اظهارات تحریک آمیز بریتانیا و آمریکا، احضار کاردار انگلیس به وزارت خارجه ایران. و بحرانی تر شدن اوضاع در افغانستان، هشدار اشرف غنی به طالبان و واکنش تند طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. وزیر مالی تاجیکستان از افزایش 100 میلیون دلاری قرض خارجی این کشور در 6 ماه نخست سال جاری خبر داد. فیض‌الدین قهارزاده این مطلب را در نشست خبری در دوشنبه اعلام کرد و گفت میزان کلی قرض خارجی کشور در 6 ماه نخست امسال با 3 میلیارد و 800 میلیون دلار رسیده که برابر با 44.6% از تولید ناخالص ملی این جمهوری می باشد. و افزود در 6 ماه نخست امسال برای باز پرداخت قرض خارجی تاجیکستان 115 میلیون دلار خرج شده است که 37 میلیون و 700 هزار دلار آن سود قرضهای دریافت شده می باشد. چین با اختصاص 1 میلیارد و 200 میلیون دلار قرض همچنان بزرگترین کشوری کمک کننده مالی به تاجیکستان باقی میماند. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالی تاجیکستان تاکید کرده است که حکومت این کشور تلاش میکند تا پایان سال جاری 453 میلیون دلار قرض از خارج دریافت کند. رئیس جمهوری تاجیکستان سفیران این کشور در روسیه و مولداوی را برکنار و افراد دیگری را جایگزین آنان کرد. با گزارش دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان بر اساس فرمانهای امام علی رحمان که روز دوشنبه 2 آگوست منتشر شد، امام الدین ستاروف و فیض الله خالبابایف از مقام سفیران تاجیکستان در روسیه و مولداوی برکنار شدند. امام الدین ستاروف از سال 2014 در مقام سفیر تاجیکستان در روسیه فعالیت میکرد و وی با حفظ مقام همزمان مسئولیت سفارت این کشور در ارمنستان را بر عهده داشت. بر اساس فرمان دیگر امام علی رحمان، اکنون مسئولیت سفارت تاجیکستان در مسکو را دولتشاه گل محمد زاده معاون نخست وزیر این کشور بر عهده خواهد داشت. همچنین فیض الله خالبابایف از مقام سفیر تاجیکستان در مولداوی برکنار شده است. دولت علی نظری‌زاده که مسئولیت سفارت این کشور در اوکراین را بر عهده دارد، با حفظ سمت به مقام سفیر تاجیکستان در مولداوی تعیین شده است. از سوی دیگر خسرو ناظری، معاون اول وزیر کارهای خارجه تاجیکستان، از مقامش برکنار شده است و اکنون در مقام دبیر کل سازمان همکاری های اقتصادی اکو فعالیت خواهد کرد. وزارت تندرستی تاجیکستان از شناسایی 68 مورد دیگر مبتلا به بیماری کووید 19 در 24 ساعت گذشته در این کشور خبر داد. با گزارش سامانه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی عالی تاجیکستان، با احتساب این 68 مورد شناسایی شده در شبانه روز اخیر، مجموع تعداد مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان به 15150 نفر رسید. از این تعداد 14629 نفر بهبود یافتند. همچنین در شبانه روز اخیر 73 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان درمان شدند. گفته می شود که تعداد فوتی های این بیماری در شبانه روز اخیر بدون مورد جدید همون 121 نفر قبل است. از سوی دیگر وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرده است که گرفتن آزمایش نداشتن بیماری کووید 19 در این کشور از همه افرادی که از خارج وارد می شوند با وجود داشتن گواهی نامه تزریق واکسن کرونا الزامی می باشد. در همین حال از ولایت بدخشان خبر می رسد که برگزاری رویدادهای فرهنگی در قلمرو این منطقه ممنوع شده است. یادگار فیضوف رئیس ولایت بدخشان در جلسه مقابله با ویروس کرونا این منطقه اعلام کرد که خرج های برگزاری مراسم های فرهنگی در این ولایت برای مقابله با بیماری کرونا صرف خواهد شد. یادگار فیضوف همچنین از رعایت نشدن شیوه‌نامه های بهداشتی اظهار نگرانی کرد و به مسئولان تاکید کرد که نظارت بیشتری برای اجرای این امر مهم داشته باشند. یادگار فیضوف واکسیناسیون را هم یکی از مهمترین راه های پیشگیری از مبتلا شدن به بیماری کووید 19 و قطع زنجیره کرونا دانست. فرید مظفرف رئیس اداره تندرستی ولایت بدخشان هم در این جلسه گفت 50,000 دوز واکسن مدرنا اخیرا به بدخشان تحویل داده شد و افزود پیش از این نیز در ماه ایون 5,850 دوز واکسن استرازنکا به ولایت بدخشان فرستاده شده بود و تاکید کرد که در صورتی گسترش و افزایش تعداد بیماران کووید 19 بیمارستان 200 تخت خوابی در ناحیه رشتقلعه برای بستری و درمان بیماران کرونا تجهیز شده است. خدمات مرزبانی قرغیزستان یکی از مسیرهای انتقال سوخت قاچاق به تاجیکستان را کشف کرده است. خدمات مرزبانی قرغیزستان اخیراً گزارش داد که مرزبانان پاسگاه ناحیه لیلک ولایت بادکن هنگام گشتنی شبانه لوله های انتقال قاچاق سوخت از این منطقه به ناحیه اسفره ولایت سود تاجیکستان را کشف کردند. این لوله ها که بر روی کانال آب قرار گرفته است برای انتقال سوخت قاچاقی از قرغیزستان به تاجیکستان استفاده می شود. با وجود بسته شدن همه گذرگاه های مرزی تاجیکستان و قرغیزستان پس از درگیری خونین روزهای 28 و 29 اپریل سال جاری، مقامات مرزبانی قرغیز معتقدند که انتقال سوخت میوه و سبزیجات و مسائل ساختمانی قاچاقی از سوی گروه های قاچاقبر میان این دو کشور همچنان از راه های مختلف ادامه دارد. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اتهامات بی‌پایه و اساس وزیر امور خارجه بریتانیا علیه ایران را مایه تأسف عمیق دانست و به شدت محکوم کرد. به گفته سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در بیانیه‌های هماهنگ شده بریتانیا و امریکا نخست بدون پیشنهاد هر گونه سند و مدرک به جمهوری اسلامی ایران اتهام می‌زنند و سپس از احتمال آن سخن می‌گویند. در پی هدف حمله پهبادی قرار گرفتن یک کشتی در مالکیت رژیم اشغالگری سنسی در دریای عمان در روز جمعه گذشته، رژیم اسرائیل، امریکا و بریتانیا در یک اتهامزنی هماهنگ ایران را مسئول این اتفاق معرفی کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تهران را مدافع و حامی امور امن و بی‌ضرر کشتی‌ها در خلیج فارس و آب‌های بین‌المللی عنوان کرد و همواره نیز آماده همکاری در زمینه تأمین امنیت دریانوردی بودن ایران با کشورهای منطقه را اعلام کرد و حضور و مداخله نیروهای فرامنطقه‌ای در آب‌های خلیج فارس و کشورهای حاشیه‌ای آن را خلل دار کننده ثبات و امنیت منطقه می‌داند. در همین حال روز دوشنبه کارداری سفارت بریتانیا در تهران در نبود سفیر این کشور در اعتراض به اتهامات به اساس وزیر خارجه انگلیس علیه تهران به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران احضار شد. در این ملاقات رئیس اداره سوم غرب اروپا ضمن اظهار تأسف از اتهام بی‌پایه و اساس وزیر خارجه انگلیس تاکید کرد. این اظهارات شتاب زده، متناقض و بدون سند و مدرک مردود به و شدت محکوم است. رئیس اداره سوم غرب اروپا در وزارت امور خارجه ایران افزود این نخستین اتهام شتاب زده و بدون دلیل مدرک بریتانیا علیه جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه این کشور در گذشته نیز بارها در موردهای ایران را متهم به اقداماتی کرده که هرگز اثبات نشده و اکنون سند و مدرکی نیز در تصدیق آنها پیشنهاد نشده است. و افزود منبع بی‌ثباتی در خلیج فارس نه ایران که حضور کشتی‌ها و نیروهای نظامی کشورهای فرامنطقه است. کاردار سفارت انگلیس نیز قول داد مراتب را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به لندن منعکس کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت هدایت و حمایت رهبر معظم انقلاب اسلامی و حضور مردم در صحنه رمز موفقیت دولت در 8 سال گذشته بود. حسن روحانی در آخرین روزهای کاری خود به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار مدیران بلندپایه دولتش همچنین گفت جذب میلیاردها دلار سرمایه خارجی، پایان یافتن همه مراحل طرح توسعه میدانهای گازی پارس جنوبی، گسترش معدنها، توسعه زیرساختها در حمل و نقل ریلی، توسعه راهها و بندرها و توسعه حاصل شده در زمینه سدسازی، ساخت نیروگاهها، ایجاد ظرفیت ده هزار تخت بیمارستانی و بهره‌گیری مردم از پهنای باند مناسب اینترنت برای اشتغال زایی، همه و همه در شرایط سخت تحریم اقتصادی اجرایی و عملیات شد. حسن رودی خطاب به ملت ایران گفت کشور باید توسعه پیدا کند و به اوج اقتدار برسد و به نمونه برای منطقه و جهان تبدیل شود. راه اصلی اجرای این هدف تعاملی سازنده با همسایگان، دوستان و جهان می باشد. در بسیار ساعت گذشته 411 نفر از ایرانیان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز دوشنبه اعلام کرد در شبانه روز گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 37189 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 4317 نفر از آنها بستری شدند. بر اساس این گزارش مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 3,940,708 نفر رسید. روابط عمومی وزارت بهداشت ایران همچنین اعلام کرد متاسفانه در طول بسیار ساعت گذشته 411 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع عمومی جان باختگان این بیماری در ایران به 91,407 نفر رسید. بنابر اعلام مرکز روابط عمومی اطلاع رسانی وزارت بهداشت ایران، خوشبختانه تاکنون 3,404,533 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 بهبود یافته یا از بیمارستان ها مرخص شدند. دوازدهمین اجلاس بین المللی اقتصادی روسیه و جهان اسلام و چهاردهمین نمایشگاه محصولات حلال در شهر قزان، مرکز جمهوری مسلمانشین تاتارستان روسیه، در حال به کار خود پایان داد که جمهوری اسلامی ایران حضور موفق را در این دو رویداد تجربه کرد. گزارش همکارمون سیدعلی دارابی به همراه اظهارات آناتولی ریازانوف مدیر شرکت فراورده های حلال تاتار اکسپو احمد ستارف نماینده شرکتی روسفود و کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه آماده پخش می باشد که اکنون ما و شما شنونده این گزارش خواهیم بود.
12 международный экономический саммит Россия, исламский
12-ومین اجلاس بین المللی اقتصادی روسیه و جهان اسلام و نیز 14-ومین نمایشگاه بین المللی محصولات حلال پس از 5 روز در شهر کازان مرکز جمهوری مسلمان نشین تاتارستان روسیه به کار خود پایان داد. حضور 60 کشور جهان و به ویژه کشورهای اسلامی در اجلاس و نمایشگاه امسال از برنامه ریزی این کشورها برای به چنگ آوردن بازار بزرگ محصولات حلال روسیه حکایت دارد. بازاری پرسود در همین نزدیکی ها که در دسترس شرکت های ایرانی قرار دارد.
افزایش علاقه به تغذیه سالم و حلال در روسیه ظرفیت بزرگی برای همکاری با شرکت های ایرانی ایجاد کرده است و امیدواریم روز به روز شاهد رشد این همکاری ها باشیم.
У нас халал есть, мы для всех делаем продукт.
در سراسر کشور به ویژه در مناطق مسلمان نشین جنوب روسیه محصولات حلال مشتریان زیادی دارند. ما حتی به قزاقستان و جمهوری آذربایجان هم صادرات داریم.
در نشست عمومی اجلاس اقتصادی روسیه و جهان اسلام که سفیر جمهوری اسلامی ایران و سفرای 30 کشور اسلامی حضور داشتند، رئیس جمهوری تاتارستان با اشاره به اشتراکات فراوان دینی و فرهنگی خواستار تقویت هرچه بیشتر همکاری‌ها با جهان اسلام شد. از جمعیت 145 میلیون نفری روسیه حدود 30 میلیون نفر مسلمانند و بازار محصولات حلال در این کشور و به ویژه در جمهوری‌های مسلمان نشین بازاری پر رونق است.
باید برنامه ریزی بکنیم و با جدیت پیش بریم. من فکر کنم در گام نخست اونی که باید توسط ما و وزارت امور خارجه پیگیری بشه اینه که اینجا حتما باید سرکنسول داشته باشیم، همون کنیم که در آستاراخان داریم و دارن کار رو به جدیت پیگیری میکنن و انشاءالله باید فضا رو آماده بکنیم برای سال آینده که در طول این یک سال جهشی در این بخش ایجاد بشه.
در حال حاضر حجم مبادلات اقتصادی ایران و روسیه حدود 2 میلیارد دلار است، رقمی ناچیز که هرچند با روابط عمیق تهران و مسکو در دیگر عرصه‌ها تناسبی ندارد، اما با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود این روند جهشی قابل ملاحظه تجربه خواهد کرد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده مستقیم با نگاه به رویدادهای کشوری بحران‌زده افغانستان ادامه می‌دهیم. رئیس جمهوری افغانستان در نشست فوق‌العاده شورای ملی این کشور گفت روند صلح بر مردم افغانستان تحمیل شده بود و هیچ دستاورد جز مشروعیت بخشیدن به یک گروه متجاوز نداشت. در نشست فوق‌العاده شورای ملی افغانستان که روز دوشنبه به درخواست رئیس جمهوری اشرف غنی برگزار شد و تاکید کرد زمان یک گفتمان ملی فرا رسیده است. غنی افزود در نیت طالبان و حامیان آن فتنه وجود دارد و در ضمیر این گروه خور صلح پایدار و عادلانه اصلا وجود ندارد. رئیس جمهوری افغانستان با اشاره به اینکه قدم شجاعانه در راه رسیدن به صلح عادلانه برداشتند، اما طرف مقابل یعنی طالبان آن را نشانه ضعف میداند، گفت انتخاب خود را کرده ایم، یا در میز مذاکره زانو به زانو می نشینیم یا زانوی طالب را در میدان جنگ می شکنیم. و گفته رئیس جمهوری افغانستان ملت افغان در مقابل تجاوز آشکاری مکاران و فتنه‌گران قرار گرفتند و جنگ با این فتنه ها وظیفه هر فرد مسلمان افغانستان می باشد. اشرف غنی یادآور شد که این فتنه ها زمان اوج گرفت و با مردم تحمیل شد که دولت طرح های بزرگ اقتصادی را در دست اجرا داشت. اشرف غنی در پایان از نمایندگان مجلس افغانستان خواست که به عنوان یکی از ستونهای نظام با قاطعیت از نظام فعلی دفاع کرده و مردم را علیه تروریست ها و طالبان بسیج کنند. اما این اظهارات روز دوشنبه اشرف غنی واکنش تندی گروه طالبان را در پی داشت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در پیام اظهارات روز دوشنبه اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان را یاوه‌سرایی دانست و افسود اشرف غنی تلاش کرد وضعیت بد و نگرانی خود را کنترل کند. سخنگوی گروه طالبان ادعا کرد اعلام جنگ رئیس جمهوری افغانستان اتهامات و ارائه گزارش‌های نادرست عمر راستی جمهوری اشرف غنی را افزایش نخواهد داد. زبیلای مجاهد با تاکید بر تعقیب قضایی و محاکمه خائنان ملی افغانستان به گفته و افسود زمان برای خائنان افغانستان به پایان رسیده است. اما جنگ و خونریزی در شهرهای بزرگ افغانستان میان نیروهای دولتی و گروه طالبان به شدت افزایش یافته است. این افزایش جنگی سبب شده است تا کسانی که توان مالی دارند همه چیز خود را به حراج بگذارند و از کشور خارج شوند. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمون بهنام یزدانی از کابل جلب میکنیم.
آقای غزنوی رئیس اتحادیه کهنه فروشان کابل است.
یخچال، فریزر، قالین خوب، کوج خوب، سیتای خوب، هر چی بخوای دارم.
انبارهای او و همکارانش این روزها دیگر جایی برای اسباب و اساسیه دست دوم ندارد.
سابق فکر کرده این منطقه شاید 10-15 تا کهنه فروشی بدار از ساتم اضافه شده.
نگرانی از آینده افغانستان باعث شده تا آنهایی که می توانند همه دار و ندارشان را بفروشند و وطن را ترک کنند.
فقط یک سال و چیزا داره و دیگه می گیره بگن تمام وسایل خانه را بفروشن.
اوضاع کنونی کهنه فروشان کابل به خوبی روزگار این روزهای مردم افغانستان را حکایت می کند.
خودم از ژاپن میشم ناراحت میشم که مردم بدبخت چی میکنن.
طالبان در 3 ماه گذشته حدود نیمی از شهرستان‌های افغانستان را از کنترل دولت خارج کردند. جنگ این روزها در داخل تعدادی از مراکز استان‌ها جریان دارد. طالبان بخشی از شهر لشکرگاه، مرکز استان هلمند را در جنوب افغانستان تصرف کردند و شب گذشته نیز به زندان این شهر حمله کردند. درگیری‌های شهر هرات نیز وارد 4مین روز خود شد. امروز شورای نظامی هرات از مردم در بخشی از شهر هرات خواست تا به دلیل درگیری‌ها در این مناطق از منازل خود خارج نشوند. طالبان همچنین فرودگاه شیندند هرات را که تا همین اواخر مقر تعدادی از آمریکایی‌ها بود، راکت باران کردند. با تشدید جنگ در ماه‌های اخیر مذاکرات به اصطلاح صلحی که آمریکا پایه‌گذار آن بود و قرار بود بر اساس آن دولت افغانستان و طالبان صلح کنند، عملاً این روزهای مذاکرات با بن‌بست مواجه شده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
به علت گسترش بسیاری نوع دلتای ویروس کرونا، دولت چین از مردم این کشور خواسته است تا تعریف فاصله گذاری اجتماعی را تا 1 متر رعایت کنند، نقاب بزنند و در صورت نداشتن کار ضروری از خانه بیرون نروند. درباره جزئیات برنامه‌های دولت چین در این زمینه گزارش همکارمان محمد رضا خالق ورده را از پکن می‌شنوید.
کمیسیون بهداشت چین اعلام کرد برای مقابله با ویروس جدید کرونا اقدامات سختگیرانه‌ای در دستور کار مسئولان قرار گرفته است.
با توجه به اینکه ویروس دلتا بسیار سریع به دیگران منتقل میشه، مهمترین اقدام در برابر این ویروس قطع زنجیره انتقاله.
به دلیل شیوع بسیار بالای نوع دلتا، دولت از مردم خواسته است تا طرح فاصله گذاری اجتماعی را تا 1 متر رعایت کنند، ماسک بزنند و در صورت نداشتن کار ضروری در منزل بمانند.
با توجه به تجربه گذشته، اگر ساکنان در خانه بمانند خیلی سریع اوضاع کنترل میشه، اما اگر رعایت نکنند این ویروس در همه شهر گسترش پیدا میکنه.
مقامات محلی پس از شناسایی مناطق پرخطر از همه ساکنان آن مناطق میخواهند تا ضمن مراجعه به آزمایشگاه نتیجه آن را در مدت 48 ساعت به مسئولان محلی ارائه دهند.
گیری بهترین راهکار است. با رعایت توصیه‌های بهداشتی باید خود را در مقابل این بیماری ایمن کرد.
تا کنون ده‌ها تیم تخصصی برای کمک به کادر درمان به مراکز استان‌ها عزیمت نمودند.
همچنین موارد جدید از این بیماری در مناطق هنگ کنگ، تایوان و ماکائو شناسایی و گزارش شده است و مقامات بهداشتی از مردم خواستند توصیه‌های ایمنی را به شدت رعایت کنند. محمدرضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه شرق آسیا.
در اندونزی هم با افزایش مواردهای مرگ و میرهای برگرفته از ویروس پیشرفته کرونا دلتا روزهای سیاه ادامه دارد. در این زمینه همکارمون اسماعیل پرهاجی از کوالالامپور ملایزی گزارش فرستاده است که به سمع شما عزیزان میرسد.
روزهای سیاه اندونزی در پی هجوم سویه بیرحم دلتا که با ثبت آمار تصاعدی مرگ و میرها به طور میانگین روزانه جان بیش از 1600 اندونزیایی رو میگیره و بیش از 30,000 نفر رو مبتلا میکنه همچنان ادامه داره. اوضاع دردناکی که ضمن تشدید دوباره محدودیت ها دولت این کشور رو مجبور کرده برای ترمیم کادر فرسوده درمان دانشجویان سال آخر پرستاری رو قبل از پایان دوره و دریافت مدرک تخصصی به بیمارستان های بحران زده این کشور اعزام کنه. دلتایی که با سیر سوریه آمار مبتلایان و جانباختگان در تایلند و ویتنام زمینه ساز تمدید مقررات طولانی مدت قرنطینه و ادامه حبس‌های خانگی ساکنان صدها منطقه پرخطر، این بار در چند ایالت دیگر مالزی به عنوان قرنطینه ارتقا یافته شده. موج بیم و وحشتی که با ابتلای بیش از 400 کارگر ساختمانی به دلتا، تعطیلی 60 کارگاه دیگر تولیدی رو در مالزی به علت نقض شیوه‌نامه‌های بهداشتی رقم زده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برهانی.
شرکت زودیاک ماریتیم متعلق به ایال آفر میلیاردر در صهیونیست جمعه گذشته در بیانیه اعلام کرد کشتی مرسر استریت تحت مالکیت رژیم صهیونیستی در دریای عمان هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. در پی این حمله نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی بدون ارائه هیچ گونه دلیل در اثبات ادعای خود روز یکشنبه مدعی شد. اطلاعات امنیتی که در دست داریم نشان می‌دهد ایران با کشتی اسرائیلی حمله کرده است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به ادعاهای رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران گفت این بار اول نیست که رژیم صهیونیستی از این اتهامات مطرح میکند. این اتهامات در چارچوب لابی اجارایی و شناخته شده رژیم اشغالگر قدس در آمریکا است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به واقعیت دیگری هم اشاره کرد و افزود این رژیم هر کجا پا گذاشته با خودش ناامنی، خشونت، ترور و جنگ برده و برای همین مسئول آن کسانی هستند که پای این رژیم را به این منطقه باز کردند. در عین حال با توجه به دست داشتن رژیم صهیونیستی در اقدامات خرابکارانه در منطقه، برخی اظهارات و گمانه‌ها متوجه اقدامات تروریستی رژیم اسرائیل و اهداف این رژیم در منطقه است. برهم زدن امنیت با هدف متهم کردن ایران در شرایط فعلی خواسته رژیم اسرائیل است. با آمدن بایدن احتمال بازگشت آمریکا به برجام و حل و فصل اختلافات وجود دارد و جدی است. رژیم اسرائیل به شدت از این مسئله ناراضی است و به شدت تلاش میکند که خرابکاری کند و مانع این شود که این اتفاق بیفتد و آمریکا و برجام بازگردد. با این حال در این زمینه یادآوری دو نکته ضروری به نظر می رسد. نخست آن که منطقی نیست که رژیم صهیونیستی با تجاوزات خود در منطقه و حملات علیه محور مقاومت در سوریه، لبنان و یمن ادامه دهد اما انتظار دریافت پاسخ متقابل را نداشته باشد. رژیم اسرائیل با این تصور که برای همیشه می تواند یک طرفه ضربه بزند و هیچ اتفاقی نیفتد دچار اشتباه محاسباتی است. پاسخ به تجاوزهای رژیم اسرائیل در منطقه معادله جدیدی را ایجاد کرده و نشان می دهد که اگر رژیم اسرائیل زمانی می توانست آزادانه به هر کشور تجاوز کند ولی پاسخ دریافت نکند با پایان رسیده است. در همین خصوص برخی منابع آگاه مقاومت در منطقه اعلان کردند که حمله صورت گرفته به کشتی اسرائیلی در شمال دریای عمان در پاسخ به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به منطقه قیصریه سوریه صورت گرفت. نکته دوم، اهمیت امنیت در منطقه خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز است. در واقع کسانی به دنبال ناامن کردن خلیج فارس هستند که تاکنون چندین جنگ را در منطقه تحمیل کردند تا تجارت و عبور نفت از این منطقه را مختل کنند. سخن آخر آن که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس باید متوجه این نکته باشند که حضور رژیم صهیونیستی در منطقه امنیت و صلح ایجاد نمی کند، زیرا این رژیم با تروریسم و تجاوزگری و جنگ موجودیت نامشروع خود را به منطقه تحمیل کرده است. اشغالگری شاید بتواند برای سالها ادامه یابد، اما قطعا همیشگی نخواهد بود. بدیهی است برقراری رابطه با رژیم اسرائیل توسط برخی از دولت‌های عربی حاشیه خلیج فارس نمی‌تواند برای این رژیم اشغالگر، متجاوز و تهدید کننده امنیتی منطقه مشروعیت ایجاد کند.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. افزایش 100 میلیون دلاری قرض خارجی تاجیکستان در 6 ماه نخست سال جاری. واکنش ایران به اظهارات تحریک آمیز بریتانیا و امریکا، احضار کاردار انگلیس به وزارت خارجه ایران. و بحرانی تر شدن افزا در افغانستان، هشدار اشرف غنی به گروه طالبان و واکنش تندی طالبان. عزیزان شنونده، از این که ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر میباشم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان برای هر یک شما در همینجا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار همگی شما باد.
یاران جان، امراهان گرانقدر و صمیمی، از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزار هستیم. شبتون بخیر باشد. دعوت میکنم در این ساعت همراه شوید با تکرار برنامه راهی به سوی نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا.
نصفه أو انقص منه قليلا. أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان قرآن دوست. این جانب خاصمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگری را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب جاویدانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، با تفسیر آسان و روان آیه های 22 تا 25 از سوره مبارکه فتح در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در آغاز این برنامه از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های 22 و 23 از سوره مبارکه فتح باشید که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات جلب خواهیم کرد.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
ترجمه این آیات چنین است: و اگر کافران با شما بجنگند پشت کرده می گریزند، آنگاه هیچ سرپرست و یاوری نخواهند یافت. این یاری مؤمنان و شکست کافران سنت خداوند است که از پیش یاری بوده است و هرگز برای سنت خداوند تغییر و تبدیل نخواهی یافت. شنوندگان عزیز، در برنامه قبل از پیمان صلح حدیبیه که در منطقه نزدیک مکه میان پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و مشرکان مکه سخن گفته شد، عده‌ای از افراد پیامبر و مسلمانان را مورد تحقیر قرار می‌دادند و می‌گفتند شما از روی ضعف و ناتوانی به چنین صلح تن دادید و اگر جنگ واقع می‌شد شکست می‌خوردید. این آیه در پاسخ آنها به مسلمانان روحیه می‌دهد و تاکید می‌کند که چنین سخن بی پایه و نادرست است. اصولا هرگاه اهل ایمان و دور از مقاصد مادی و اختلاف و پراکندگی فقط برای خوشنودی خداوند وارد میدان مبارزه شوند و گوش به فرمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشند، سنت خداوند بر یاری آنان در برابر دشمنان است. چنانکه در جنگ های بدر و احزاب این موضوع به تجربه اثبات شد و با یاری و نصرت خداوند گروه اندک مؤمنان بر گروه بسیار یاری مشرکان غلبه یافتند. شنوندگان گرامی، درسی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخود: کسی که خدا را انکار می کند در واقع خود را از یاری و سرپرستی خداوند در زندگی محروم ساخته است. دوم، پیروزی حق بر باطل و یاری مؤمنان بر کافران از سنت های قطعی خداوند است. و سوم، قوانین الهی جامع و فراتر از زمان و مکان است، بنابراین در طول زمان کهنه و ناکارآمد نمی شود. از دانی شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 24 و 25 از سوره مبارکه فتح که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات نیز جلب خواهیم کرد.
و هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم ببطن مکه ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
ترجمه این آیات چنین است: و اوست کسی که پس از آنکه شما را در حدیبیه بر آنان غلبه داد، در درون مکه نیز دست آنان را از شما و دست شما را از آنها کوتاه کرد، و خداوند به هر کاری که میکنید بیناست. آنان کسانی هستند که کافر شدند و شما را از ورود به مسجد الحرام باز داشتند و نگذاشتند قربانی که با خود آورده بودید به محل قربانگاهش برسد. و اگر در مکه مردان و زنانی با ایمان نبودند که به اینکه آنان را بشناسید ندانسته پایمالشان کنید و تاوانشان بر شما بماند، فرمان حمله به مکه را صادر میکردیم، ولی این فرمان را ندادیم تا خداوند هر کس را بخواهد در رحمت خود درآورد. اگر مؤمنان و مشرکان از هم جدا بودند، قطعا کسانی از اهل مکه را که کفر ورزیدند به عذاب دردناک کیفر میکردید.
یاران همراه، در ادامه آیه های قبل این آیات بر دو نکته مهم در ماجرای صلح حدیبیه اشاره میکند. یکی اون که این صلح در واقع پیروزی شما بر مشرکان بود که بدون جنگ و خونریزی به دست آمد، زیرا با اون که شما در سرزمین آنها حضور داشتید و مشرکان میتوانستند شما را از بین ببرند، اما پس از بیعت شما با پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم چنان ترس و وحشت بر دل آنها سایه افکند که خودشان پیشنهاد صلح دادند. نکته دوم آن که در شهر مکه بعضی مسلمانان که به دلایل به مدینه مهاجرت نکرده بودند زندگی میکردند. اگر خداوند فرمان حمله به شهر مکه را صادر میکرد، آنها نیز در معرض خطر بودند، زیرا شما آنها را نمیشناختید و با آنها درگیر میشدید. در این صورت این ننگ برای شما باقی میماند که همکشان خود را در مکه مورد هجوم قرار داده یا به قتل رساندید. شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی pastoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. و نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. عزیزان شنونده، درسی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد: نخست، گاه صلح نشانه پیروزی است. البته این در موردهایی است که مصلحت جامعه اسلامی توسط رهبران آگاه و با ایمان این گونه تشخیص داده شود. دوم، هرگاه دشمن دست از جنگ کشید، ما نباید آغازگر جنگ و درگیری با آنها باشیم. سوم، مکه اختصاص به ساکنان این شهر ندارد و هیچ کس نمی تواند مانع ورود زیارت کنندگان خانه خدا به این شهر شود. چهارم، هنگام جنگ باید تا جایی که ممکن است از کشته شدن بیگناهان پیشگیری کرد و نمی توان برای غلبه بر دشمن به حساب کتاب دست به هر کاری زد. و پنجم، باید مراقب بود و بهانه به دست دشمن نداد. ضروری است از هر گونه اقدامی که موجب ننگ و بدنامی مسلمانان است و وجه و اعتبار آنان را در جامعه خلل دار می کند دوری جست.
موسیقی شنوندگانی گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه میسپاریم.
دوستان خوبم دعوت میکنم برنامه گلبرگ را همراهی بفرمایید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. هنگامی که درباریان متوکل خلیفه عباسی را از تخت به زیر کشیدند و کشتند، پسر او را به خلافت انتخاب کردند. آنان لقب پسر متوکل را منتصر گذاشتند و خلافت منتصر هم 6 ماه بیشتر دوام نیاورد. در اتاق منتصر پرده‌ای بزرگ از تمام پادشاهان جهان نقش شده بود و در کنار نام هر پادشاه مدت حکومت او و نحوه مرگش نوشته شده بود. در گوشه ای از پرده نام شیرویه پسر خسرو پرویز آمده بود. مدت حکومت شیرویه 6 ماه نوشته شده بود و نیز گفته شده بود که او پدرش را نیز کشته و خودش هم به دست درباریان کشته شده است. در آخرین روزهای خلافت منتصر، یکی از خدمتکارانش وارد اتاق مخصوص او شد و دید منتصر به این پرده خیره شده است. خدمتکار لحظه‌ای چشمش به نام شیرویه افتاد. او با خود گفت عجب، او نیز مانند منتصر در مرگ پدر خود نقش داشته است. بهتر است این نام و این نقش اینجا نباشد، چرا که بدشگون است. اتفاقا منتصر نیز همان لحظه به آن تصویر نگاه می کرد و دقیقا به همان چیزی فکر می کرد که خدمتکارش به آن فکر می کرد. منتصر لحظه بعد ناراحت شد و دستور داد آن پرده را از آنجا بردارند و به آتش بکشند. چند روز بعد درباریان با یکدیگر همدست شدند و منتصر را نیز از تخت حکومت به زیر کشیدند و کشتند. ابن الجساس میگوید یک بار به مقتدر عباسی درباره من گزارش غلط دادند و او از دست من عصبانی شد، آنچنان که دستور داد مرا به زندان بیندازند. مقتدر دستور داد همه اموال و دارایی مرا هم مصادره کنند. من تازه تجارت را در مصر تمام کرده و برگشته بودم. او دستور داده بود نقدی را هم که از مصر آورده بودم از من بگیرند. پس از آن که مدتی در زندان بودم، به من خبر دادند که مادر مقتدر شفاعت مرا نزد وی کرده و او دستور داده بود مرا از زندان آزاد کنند. وقتی از زندان آزاد شدم، نگهبانان مرا از داخل قصر به بیرون زندان بردند. در حین رفتن از کنار قصر متوجه شدم پارچه هایی که با خود از مصر آورده بودم هنوز باز نشده بودند، به گونه ای که مهر و موم خودم را هم دست نزده بودند. من در میان آن پارچه ها چند هزار سکه طلا پنهان کرده بودم که در بین راه از دست دزدها در امان باشم. وقتی زندان بودم فکر می کردم مقتدر آن سکه ها را هم از میان آن پارچه ها پیدا کرده و برای خود برداشته است، اما دیدم آنان از این موضوع اطلاعی نداشته اند. وقتی به خانه رفتم نامه‌ای به مادر مقتدر نوشتم و پس از تشکر به او گفتم همکنون که از زندان آزاد شده ام از دار دنیا چیزی ندارم، مقتدر همه اموال مرا مصادره کرده است، حال که شما ضمانتم را کرده اید لطف کنید و آن پارچه هایی را که از مصر با خود آورده بودم به من برگردانید. وقتی نامه مرا به مادر مقتدر داده بودند، او گفته بود این مرد عجب درخواست کوچکی از ما دارد، اگر خیلی بیش از اینها هم میخواست به او از مال دنیا میدادیم، حال که خود همین مقدار را میخواهد آن پارچه ها را به او بدهید. زمانی که آن پارچه ها را برای من آوردند، سکه های طلایم را برداشتم و دوباره به کار خودم رونقی دادم. در پناه حضرت حق بدرود.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم در این ساعت شنونده مشاهیر باشید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل، چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در این برنامه هم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی میزبان ادبیات گرانسنگ و غنی فارسی هستیم و در ادامه برنامه گذشته با آثار عارف نامی ایرانی شیخ ابوسعید ابوالخیر آشنا می شویم. لطفاً با ما همراه باشید.